ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان که همراه ما هستید. پنجشنبه دهم شهریور 1401 شمسی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2022 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما در صف نخست همکاران نسرین افشار است با تازه ترین خبرها. بشنفیم از او.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس میگوید میتوانیم میزان غنی‌سازی را تا 60% از 60% تبدیل به 93% کنیم که به معنی بمب اتم است. به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون امنیت ملی روز پنجشنبه در ادامه اظهارات خود مدعی شد اگر طرف مقابل دیر به جنبد، توانایی این میزان غنی‌سازی را داریم و به گفته او اکنون آنها هستند که به ما نیاز دارند. اظهارات این نماینده مجلس در حالی بیان می‌شود که مخالفان توافق هسته‌ای از قصد تهران برای غنی‌سازی اورانیوم برای استفاده تسلیحاتی سخن می‌گویند. مقام‌های جمهوری اسلامی پیوسته در گذشته بر این ادعا پافشاری کردند که اهداف غیر تسلیحاتی از جمله پزشکی و کشاورزی را در برنامه غنی‌سازی اورانیوم در نظر دارند. سپید رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری که به تازگی از زندان آزاد شده، در یک پیام ویدیویی که در حساب توییتری برادرش منتشر شد خبر داد که فعلا در هیچ شبکه اجتماعی در فضای مجازی فعالیت ندارد.
سلام به روی ماه همتون، هموطنهای پرمهرم. خیلی خوشحالم که پیگیر سلامتی من بودیم. من حالم خوبه، دارم بهتر میشم. به خاطر شرایط روحیم فعلا توی شبکه مجازی فعالیت ندارم. اکانتایی که ظاهرا به اسم من دارن فعالیت میکنن هیچ کدومشون قابل تایید نیستن. اگر یک زمانی قصد فعالیت داشتم و توی فضاهای مجازی برگشتم، حتما از طریق اکانت توییتری برادرم سامان یا وکیلم آقای نظامی بهتون اعلام میکنم. خیلی دوستتون دارم.
سپید رشنو 25 تیر ماه به دنبال انتشار ویدیویی از درگیریش در اتوبوس با یک خانم طرفدار حجاب و نزدیک به سپاه پاسداران بازداشت شد. بنابر گزارش ها سپید رشنو پس از بازداشت و اعتراف اجباری به دلیل صدمات وارده، به هنگام بازجویی و فشار برای مصاحبه تلویزیونی به بیمارستان منتقل شد. سپید رشنو 8 شهریور با قرار وثیقه 800 میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اظهار امیدواری کرده است که توافق احیای برجام در چند روز آینده نهایی می شود. آقای مکرون این اظهارات را در جریان یک سخنرانی و در اشاره به نظام بین الملل مطرح کرده است.
به هر حال قدرت‌های خودکامه وجود دارند که خود را سرپا نگه داشتند و ما برای مقابله یا محدود کردن آنها با مشکل مواجه هستیم. مثلا ایران. من امیدوارم در روزهای آینده برجام به نتیجه برسد، اما متوجه وضعیت سخت جمعی ما می‌شوید. یا روسیه، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، یک قدرت هسته‌ای که عمدن منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و یک شیوه امپریالیستی پیش گرفته است.
تهران بررسی پاسخ آمریکا به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا را چند روز پیش آغاز کرد و به گفته مقامات جمهوری اسلامی به محض پایان این بررسی پاسخ تهران به اتحادیه اروپا ارسال خواهد شد. روز گذشته حسین امیر عبداللهیان در مسکو از لزوم نیرومندسازی متن توافق و تضمین‌های بیشتر سخن گفت. تا کنون هیچ یک از گزارش‌ها درباره محتوای این توافق احتمالی تایید نشده و طرفین موارد مورد اختلاف را هم اعلام نکردند. در یک خبر کوتاه، نیروهای هوایی اسرائیل اعلام کردند برای سوخت رسانی به جنگنده‌های خود در حین پرواز 4 تانکر بوئینگ خریداری می‌کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. نگرانی ها از گلوله باران نیروگاه اتمی زاپروشکیا در جنوب شرقی اوکراین و سفر هیئت ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی به منطقه.
با نگاهی که آژانس بین‌المللی ژاپن و کل دنیا به این نگاه داره، من احتمال خطر در این نیروگاه رو خیلی پایین می‌بینم.
ابراهیم رئیسی میگوید دنیای مدرن پذیرش همجنسگرایی را تمدن مینامد. و عباس معروفی نویسنده و ناشر سرشناس ایرانی در تبعید درگذشت.
خشونت رو باید ثبت کنیم، اتفاقای مهم جامعه رو باید ثبت کنیم، ما باید ادبیات بشیم.
همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. با وجود انتشار گزارش‌های متعدد از گلوله باران نیروگاه اتمی زاپروژیا در جنوب شرق اوکراین در بامداد روز پنجشنبه امروز، هیئت ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رهبری رافائل گروسی رئیس آژانس به منطقه سفر کرد. به گزارش رویترز، هواپیمای حامل آقای گروسی و هم هیئت همراهش که از آنرهودار به پرواز در آمده بود وارد منطقه شده و منطقه‌ای که کمترین فاصله رو تا این نیروگاه داره. و اما نگرانی از وضعیت این نیروگاه جهان رو متحیر کرده و جهان رو نگران کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه مسعود منیری، کارشناس هسته‌ای در کانادا را جویا شده. از مسعود منیری پرسیدیم که تا چه حد خطر شرایط نیروگاه رو تهدید میکنه و اصولا شرایط ایمنی و امنیتی نیروگاه زاپورژیا در چه وضعیتی هست؟ بشنویم از مسعود منیری.
ببینید، نیروگاه هسته‌ای با استانداردهای بسیار بالا در طراحی و ساخت انجام میشن. ایمنی بسیار زیادی دارن. در کنار ایمنی بالا در طراحی و ساخت، اگر خطری در این نیروگاه اتفاق بیفته، ریسک‌های بسیار بالایی رو هم این نیروگاه‌ها دارن. ما چند تا حادثه در نیروگاه اتمی قبلا داشتیم، به حادثه‌ای که در تریمایل آیلند آمریکا بوده، بعد چرنوبیل، نیروگاهی که در ژاپن اتفاق افتاد، حادثه‌ای که در ژاپن اتفاق افتاد. اینها نشون میده که هر حادثه‌ای در نیروگاه هسته‌ای میتونه خطرات بسیار زیادی داشته باشه. واقعا هیچ موقع نیروگاه هسته‌ای برای مناطق جنگی ساخته نمیشن و طراحی نمیشن. بسیاری از تجهیزات نیروگاه که اتفاقا تجهیزات ضروری هم هستن، مثل انبارهای معروف سوخت و مراکز برهای نگهداری سوخت‌های مصرف شده، ژنراتورهای برق اضطراری و اینها، حفاظت لازم رو در قبال برخورد یا بمباران، چیزی که داره اتفاق میفته در این نیروگاه زاپوریژیا، برای اون طراحی نمیشن. برای هر برخوردی با این نیروگاه، با این سیستم‌های اضطراری نیروگاه، ممکن خطراتی رو به وجود بیاره. خلاصه اگه بخوام عرض بکنم، ببینید، این نیروگاه به خاطر ایمنی بالا احتمال خطر درش خیلی پایین هست. چیزی که نقطه مثبت هست این هست که هم روسیه و هم اوکراین میدونن که هر خطری در این نیروگاه میتونه چه خطراتی برای دنیا داشته باشه و حال نشت مواد رادیواکتیو میتونه مناطقی رو از اروپا و همینطور آسیای میانه تحت تشعشع مواد رادیواکتیو قرار بده. بنابراین بسیار مراقب خواهند بود. این ماموریت آژانس و هیئت کارشناسی آژانس به منطقه، من فکر میکنم میتونه کمک بکنه که مطمئن بشه که اتفاق در این نیروگاه نمیفته.
آقای منیری، رافائل گروسی همراه برخی از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به محل رفتن. شما تصور میکنید در این شرایط جنگی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با حضور کارشناسانش که میگه به طور دائمی مایل هستند که اونها در این نیروگاه حاضر باشن، چه کاری از دستشون برمیاد و چه میتوانند بکنن؟
اتفاقا خیلی میتونه این ماموریت آژانس و هیئت کارشناسی آژانس خیلی میتونه کمک بکنه. کمترین کمکی که این هیئت میتونه بکنه این هست که یه بازرسی کلی از وضعیت فعلی نیروگاه میده و گزارشی که این هیئت میتونه بده میتونه برای دنیا این اطمینان رو به وجود بیاره که پروتکل های ایمنی بهره برداری در این نیروگاه داره رعایت میشه. همونطور که عرض کردم این نیروگاه ها واقعا با استاندارد بالایی طراحی و ساخته میشن ولی واسطی با پروتکل های ایمنی بسیار بالا بهره برداری بشن. به هر حال این هیئت میتونه بازرسی بکنه و مطمئن بشه که اون پروتکل های ایمنی نیروگاه دارن رعایت میشن. بسیاری از سیستم های ایمنی نیروگاه و سیستم های بعد استقرار اینها وضعیتشون میتونه بررسی بشه و اگر اتفاقی در نیروگاه بیفته این سیستم های استقراری میتونن هر شرایطی رو کنترل بکنن. نکته دیگه ای که میتونن این تیم نگاه بکنن و میتونن مطمئن بشن که تجهیزات و مواد مورد نیاز برای بهره برداری نیروگاه در دسترس اون کمپانی که داره نیروگاه رو بهره برداری میکنه هست. اون چیزی که آقای گروسی میخوان و گفتن که حضور دائمی در نیروگاه داشته باشن، اگر این حضور دائمی باشه این خیلی خوب هست، در کنار اینکه بتونن یه منطقه غیر نظامی در اطراف نیروگاه بتونن ایجاد بکنن، این بسیار میتونه به ایمنی نیروگاه کمک بکنه. به هر حال نهایتاً چیزی رو که آقای گروسی در هدفشون از بازدست نیروگاه اشاره کردن این هست که با کارکنان نیروگاه اتمی زاپوریژیا صحبت بکنن، مطمئن بشن که اینها در شرایط کاری خوب هستن. یه مقداری اوکراین قبلا ادعا کرده بود که کارکنان نیروگاه تحت فشار به هر حال نیروهای نظامی روسیه در شرایط سختی کار میکنن. اینها رو یه مقداری این هیئت کارشناس میتونه بررسی بکنه و مطمئن بشه که این کارکنان در شرایط کاری مناسبی هستن.
آقای منیری، اگر برداشت من از پاسخهای شما درست باشه، ضریب بروز خطر در این نیروگاه رو شما پایین میبینید. اما انرگو اتم، مؤسسه انرژی اتمی اوکراین، میگه که پنجمین راکتور اتمی این نیروگاه پس از گلوله باران روز پنجشنبه روسها از کار افتاده. بگذاریم از اینکه روسها میگن که اوکراینی ها این نیروگاه رو گلوله باران کردن و اوکراینی ها انگشت اتهام رو به سوی روسها نشانه رفتن. همزمان انرگو اتم تاکید کرده که کارکنان نیروگاه همه تلاششون رو برای مقابله با آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها ادامه خواهند داد. اگر آسیبی به زیرساخت‌ها وارد شده باشه یا بشود در آینده، باز هم تصور می‌کنید ضریب بروز خطر پایین خواهد بود؟
بله، به نظر من ضریب بروز خطر پایین هست به خاطر مراقبت‌های زیادی که میشه. همین که شرکت انرگو اتم میگه که با اصلی کارکنان وضعیت کاری مناسبی داشته باشن یا بعد از گلوله بارانی که در اطراف نیروگاه میشه نیروگاه رو خاموش میکنن، اینها از برای آیت اون پروتکل های ایمنی نیروگاه هست. یک مقداری این رو میشه جنبه های سیاسی هم در کنارش دید. الان این نیروگاه توسط نیروهای روسی داره کنترل میشه و تحت اختیار اونها هست، توسط شرکت انرگو اتم داره روان میشه این نیروگاه، ولی نیروهای روسی اون منطقه رو در اختیار دارن. یه مقداری فکر میکنم که اوکراین میخواد فشار بیاره که به حال این نیروگاه تحت کنترل روسیه میتونه ایمنیش به خطر بیفته. بحث خیلی غیر منطقی نیست، ممکنه یه مقداری زیاده روی در این گفته شده باشه، ولی من اطمینانی که دارم از بهار همچه که عرض کردم از سابقهی که هم روسیه و هم اوکراین در طراحی و ساخت نیروگاه ها دارن که تعداد زیادی 6 واحدش فقط در این نیروگاه داره کار میکنه و از این ملین که این نیروگاه بحثی داشته باشه و خطرات که میتونه اتفاق بیفته، من مطمئن هستم که اونها پروتکل‌های ایمنی رعایت میکنن، با کوچکترین خطری نیروگاه رو خاموش میکنن. یه مقدار زیادی واقعا بحث‌های کنترل برق نیروگاه بین اوکراین و روسیه هست و اوکراین احتمال میده که روسیه بخواد برق نیروگاه رو که الان به شبکه انتقال برق اوکراین هست قطع بکنه. اینا مباحث سیاسی هم در کنارش هست، ولی من امیدوارم که واقعا خطر زیادی برای ایمنی نیروگاه وجود داشته باشه با نگاهی که آژانس بدانی اجرت و کل دنیا به این نیروگاه داره. من احتمال خطر در این نیروگاه رو خیلی پایین میدونم.
برنامه دیدار بازرسان آژانس از ژاپروژیا به رغم افزایش تحرکات نظامی به اجرا در آمده است. رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که وظیفه آژانس بسیار مهم است و کار ارزیابی در مورد شرایط ایمنی و امنیتی نیروگاه ژاپروژیا یک ضرورت است. عزیزان، از مسعود منیری کارشناس انرژی هسته‌ای در کانادا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با رادیو فردا. ابراهیم رئیسی برخلاف رؤسای سابق جمهوری اسلامی در مجمع موسوم به مجمع اهل بیت عبارات چند پهلو را کنار گذاشته و با صراحت هم جنس گرایی را زشت‌ترین اخلاق نامید که دنیای مدرن پذیرش اون را تمدن می‌دونه. مجمع اهل بیت سازمانی است تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای.
اگر می‌خواهد کشوری را متمدن معرفی کنه، با یک شاخص اخلاقی بسیار پست و زشت معرفی می‌کنه، هم جنس بازی. این دیگه چقدر زشتی و پلیدی است در عالم.
رادیو فردا در این باره دیدگاه بنیامین فرنام، نویسنده، فیلمساز و فعال حوزه دگرباشی یا همان کویر در نروژ را جویا شده است.
این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی با نفرت پراکنی علیه جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی جامعه و مردم رو به خشونت علیه این اقلیت تشویق میکنه. مردمی که سالهاست تحت سلطه این نظام نه تنها از جانب دولت براشون فرهنگ سازی نشده، که دولت در تمام این سالها سعی کرده فرهنگ این مملکت رو به نابودی بکشه، و امروز برای این همه سال شاهد این هستیم که ابراهیم رئیسی دیگه تعارف رو هم کنار گذاشته و به صورت مستقیم زشت‌ترین و وقیحانه‌ترین عبارات رو از یک تریبون رسمی علیه شهروندان این مملکت استفاده میکنه، علیه مردمش استفاده میکنه، و تأثیرش رو هم داریم میبینیم. یعنی اینها اینطور نیستش که بدون تأثیر باشه، کافیه که یک نگاهی به فضای مجازی بندازیم، به کامنت هایی که در فضای مجازی رد و بدل میشه، میبینیم که چطور خشونت در این کامنت ها داره موج میزنه و چطور یک عده‌ای از مردم به صورت ناآگاهانه همراه حکومت میشن در این زمینه، بر این اقلیت میتازند. و موضوعی که بسیار مهم هست و باید بهش توجه بشه این هستش که این خشونت در فضای مجازی باقی نمیمونه، این خشونت به سطح جامعه کشیده میشه. روزی نیست که ما در این گروه های تلگرامی یا گروه های واتساپی نخونیم که به فرض مثال یک ترنس در خیابون کتک خورده، یا یک فردی از اقلیت های جنسی در فلان شهر حتی کشته شده، و هیچ صدایی هم از پلیس در نمیاد و هیچ صدایی هم در هیچ یک از روزنامه ها یا رادیو تلویزیون این مملکت در نمیاد، به خاطر اینکه اینها صدایی اصلا ندارن و این خبرها در همین گروه های محدود تلگرامی خفه میشه و نابود میشه. امروز در حالی که شاهد این هستیم که نظام جمهوری اسلامی در پایین ترین سطح محبوبیت خودش داره به سر میبره، حتی در بین اعضای خودش، در بین کسانی که در این حکومت ذی‌نفع هستن هم محبوبیت خودش رو از دست داده، و در حالی که در واقع یک جورایی از بحران مشروعیت داره رنج میبره، میاد همجنسگرایی رو جاهلیت مدرن معرفی میکنه، حجاب رو با اجبار میخواد بر زنها تحمیل بکنه، اقلیت‌های دینی رو سرکوب می‌کنه، فیلمسازها رو دستگیر می‌کنه، نویسنده‌ها و روزنامه‌نگارها رو سانسور می‌کنه، عده بسیاری رو به زندان می‌بره، عده بسیاری رو به کوچ اجباری، به مهاجرت اجباری وادار می‌کنه، و این رو می‌خواد به عنوان پیشرفت و ترقی خودش به مردم معرفی بکنه، و این بسیار خنده‌داره، یا شاید بهتره بتونیم بگیم که این بسیار غم‌انگیزه. ولی مردم امروز بسیار هوشیارن، مخصوصا نسل‌های جوان بسیار هوشیارن، این هوشیاری رو به دست آوردن. اونها اعتباری دیگه برای رادیو تلویزیون این مملکت قائل نیستن، اونها خودشون کتاب میخونن، به منابع علمی دسترسی دارن، فیلم نگاه میکنن، موزیک گوش میکنن، به اینترنت دسترسی دارن، و هر عباطیلی رو که جمهوری اسلامی به خوردشون بده دیگه گوش نمیکنن، و این به نظر من جای بسیار خوشحالی داره.
از بنیامین فرنام، نویسنده، فیلمساز و فعال حوزه دگرباشی میشنیدیم در نروژ.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عباس معروفی، نویسنده و ناشر سرشناس ایرانی که در سالهای اخیر از بیماری سرطان رنج می برد، در سن 65 سالگی درگذشت. گزارشی داریم از همکارم کیانوش فرید. نام تمام مردگان یحیی است.
این را وقتی می گفت ادامه می داد که از زندگی خسته است و به چیزی بیش از خواب نیاز دارد، چیزی شبیه به بیهوشی برای زمانی طولانی. و حالا عباس معروفی آرام خوابیده است، مثل همان آیدین که روشنی بخش بود در رمان سمفونی مردگان، که او هم آرام خوابید. اما تنها تسلای پایانش امید بود و نیمه بعدی عمر که می خواست زندگی کند، همیشه امن و عزیز و آفتابی، درست مثل خود عباس معروفی که می خواست یک نفس زندگی کند، بنویسد و ادبیات باشد. و ادبیات،
فقط ما می تونیم ادبیات بشیم. خبر و روزنامه رو همینجوری هر روز داره باد می بره. می دونید دختر 5 ساله‌ای که رفته افتاده توی، به خاطر اینکه یه نفر اومده تو پارک منطقه 15 دریچه پارک رو کنده، دختر رفته افتاده اون تو، بعد از فواره اومده بیرون، دمپاییش اونجا بوده. شاگرده من 2 ماه گریه کردم و اینو نوشتم، چون بهشون گفتم ببین روزنامه رو باید برد، ولی ما باید اینو متوقف کنیم، اینو باید ثبت کنیم، خشونت رو باید ثبت کنیم، اتفاقای مهم جامعه رو باید ثبت کنیم، ما باید ادبیات بشیم.
و به راستی که همانطور که خودش اعتقاد داشت و میخواست، ادبیات شد. اولین رمانش سمفونی مردگان در سال 68 منتشر شد، رمانی که دست به دست میچرخید و نام نویسندش را در محافل روشنفکری بر سر زبان ها انداخت، اثر ستوده شده ای که حالا از آن به عنوان یکی از پرتیراژترین و ماندگارترین کتاب های ادبیات ایران نام میبرند، رمانی که زیر آوار برف و صدای کلاغ ها و یخ زدگی روابط آدم ها شکل گرفت. انوشه منادی، نویسنده و از دوستان عباس معروفی در ایران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره رمان سمفونی مردگان.
یک جوری کارش، مخصوصا سمفونی مردگانش، تأثیر بسزایی در تربیت کردن خواننده که بیاد به سمت ادبیات جدی، ادبیات محکمتر رو بخونه، به شدت تأثیر داشته. چرا؟ چون در دورانی چاپ شده سمفونی مردگان، در دهه‌ای در صدر رمان ها قرار میگیره که بسیاری از آثار دیگه به دلیل سانسور و ممیزی محکم دولتی اجازه چاپ و نشر پیدا نمی کنن. اما به هر حال ادبیات این شانس رو داره که یک نویسندگانی ظهور میکنن در این نوع فضا، مثل جناب من معروفی، که می توانند یک پلی بزنند بین خواننده‌ای که واقعا کم کتاب می خونه، اشتیاقش بیشتر بشه که بتواند با خوندن یک کار روان قصه گوی جذاب، که حالا بیشه در سنت‌های ما، در ادبیات کهنمون، در قصه اسطوره‌ای هابیل و قابیل، برادر کشی، تمام این مضامینی که حالا می تواند و وجوه مختلفی از روشنفکری رو هم رو خودش داشته در کتاب سمفونی مردگانش بروز میده.
اما این بخت بلند چندان هم همراه معروفی نماند. یک سال بعد از چاپ رمانش مجله گردون را راه اندازی کرد. دفتر مجله گردون خیلی زود تبدیل شد به پاتوق روشنفکرانی چون هوشنگ گلشیری، هوشنگ حسامی، سیمین بهبهانی، محمد علی سپانلو و باقی که آنجا رفت آمد داشتند. کنارش حلقه شاعران جوان و داستان نویسان تازه پا هم شکل گرفت. فعالیت‌های کانون نویسندگان ایران هم بود و همه اینها دست به دست هم داد تا هر روز مورد بازجویی های متعدد قرار بگیرد. و سرآخر هم مجله گردون به خاطر طرح جلدش اثر پرویز کلانتری به اتهام توهین به خانواده شهدا و حجاب در سال 74 توقیف و تعطیل شد. اما بازجویی ها، تهدیدها و تعقیب ها و دادگاهاش ادامه داشت. عباس معروفی سرآخر کوتاه آمد و مجبور به ترک ایران شد و شد عباس معروفی نویسنده در تبعید. او که میخواست صدای ادبیات بدون سانسور و حذف باشد. او یک بار هم در کتاب فروشی خانه هدایت، جایی که هر روز پنجره‌ای رو به خیال ایران در قربت باز میکرد، در گفتگو با رادیو فردا از همین آرزوها گفت.
تلاش برای آزادی بیان، مبارزه علیه سانسور و این وضع وحشتناکی که الان به وجود اومده. این که تو کشور من بیش از 5000 کتاب در محاق قرار داره و ناشرها یکی یکی دارن، یعنی ناشرها رو دارن صدا میکنن و میگن دیگه کتاب منتشر نکنی. ببینید، یک چیزی رو من اعتقاد دارم، شاید یک جمله بشه گفت، فاشیست ها با بمب میزنن، صاف میکنن و میسازن. ما نه بمب داریم، نه اهل صاف کردنیم، نه اون امکانات رو داریم، نه مثلا قبول داریم. ما فقط درخت میکاریم و درخت رو هم دونه دونه و با دست میکاریم.
عباس معروفی سال 1390 نیز به رادیو فردا گفته بود بحث بر سر این نیست که کتاب در ایران خوانده می شود یا نمی شود. بحث بر سر این است که رژیم می خواهد اصلا ادبیات را به رسمیت نشناسد. عباس معروفی خانه هدایت برلین در تبعید رو با 1000 مکافات راه انداخت. کلاس آنلاین قصه نویسی گردون را هم همین سالهای تبعید شروع کرد و می گفت می خواهد صدای آزادی ایجاد کند برای شنیدن صداهای جوان و تازه. مجید قدیانی نویسنده در ایران یکی از همان صداهاست. او در گفتگو با رادیو فردا از تجربه آشنایش با عباس معروفی میگوید.
والا اینقدر سخته الان حرف زدن، من نمیدونم از کجا شروع کنم. هرچند که مدت زیادی بود مریض بود و حالا بالاخره هممون کم و بیش منتظر بودیم، ولی فکر میکردیم خیلی دیرتر اتفاق بیفته. آشنایی من آقای معروفی از کلاس های آنلاین آکادمی گردون شروع شد، بعد به عنوان دستیار کلاس هاشون باشون همکاری کردم و رفته رفته این ارتباطه هی واسه کلاس ها بیشتر شد و بیشتر شد و تبدیل شد به یه رفاقت، به دوستی. یعنی با افتخار من بود که فکر کنم دوست آقای معروفی هم هر کتابی چاپ میکرد یه نسخه میفرستاد، باید همینجوری برای من کتاب میفرستاد. ولی اون جایش خیلی برای من دلنشین بود که مثلا معمولا بعد از کلاس ها یا روزایی که هی دو روز کلاس نبود یه دفعه تو واتساپ برای من پیام میفرستاد که مثلا کاش الان من اونجا بودم میرفتیم با هم مثلا یه ماهی کباب میکرد، یا کاش الان اونجا بودم این کارو میکردیم. و اینجوری حرفمون شروع میشد، یه وقت خاطره قصه ایما تعریف میکرد و خیلی فکر میکنم دلش تنگ شده بود. تو چیزی هم که خودش تو اینستاگرامش نوشته بود من اینجا قصه خوردم، دق کردم که مریض شدم و فکر میکنم که تلخترین قسمت یه نویسنده توی تبعید.
شما را آثار ادبی که نشر گردون در این سالها منتشر کرد و اغلب هم متعلق است به نویسندگان ایرانی در تبعید، حالا به بیش از 300 عنوان میرسد. کتاب هایی که به وسعت تنهایی عباس معروفی در کتاب فروشی خانه هدایت در خیابان کانت در برلین روی هم بالا رفتند. همان کتاب فروشی که از دختر بزرگش مهرگان قول گرفته که هرگز درش بسته نماند. مهرگان معروفی در گفتگو با رادیو فردا.
همیشه این اعتقاد رو داشت، میگفت وقتی که یه کسی میمیره توی کسایی که دوستشون داره پخش میشه و من واقعا این حس رو میکنم. بابا 7 کتاب تموم نشده داره که حتما بهش قول دادم که با خواهرام، یعنی چیزی که خودش هم خواسته بود که و همیشه هم میگفت دختران منتشر میکنن و تمام دست نوشته هایی که داره همه رو منتشر خواهم کرد همونطور که بهش قول دادم. و من چیزی هم که ازم خواسته بود که انجام بدم این که کتاب فروشی رو، خانه هدایت رو به عهده بگیرم مسئولیتش رو و حتما این کار رو خواهم کرد. و همیشه اون چیزایی که دوست داشته یادش رو همیشه نگه خواهم داشت.
پنجشنبه 10 شهریور ماه عباس معروفی دور از ایران و در تبعید دق کرد و رفت. با این حال آنچه از او به یاد دارم فقط یک جمله است: زندگی همچنان پر از جلوه های امید و زیبایی است. میخواهم زنده بمانم. از عباس معروفی، نویسنده و ناشر فقید ایرانی، میشنیدیم از همکارم کیانوش فرید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوشحالم که ما را همراهی میکنید و یادآوری میکنم شبانگاهی. رقابت سیاسی میان احزاب رقیب در عراق بر سر تشکیل دولت حالا به نبردهای خیابانی بدل شده و در روزهای گذشته جان 10 نفر را گرفته. جزئیات بیشتر رو در این باره از نوشین سید حسینی بشنویم.
با بن‌بست سیاسی در تشکیل دولت عراق حالا به درگیری‌های خونبار میان احزاب شیعه رقیب منجر شده و این کشور عربی را با بحران تازه‌ای مواجه کرده است. نبردهای خیابانی سنگین در بغداد که در روزهای گذشته ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشته، حالا به شهر بصره در جنوب این کشور کشیده شده است. به گفته مقام‌های امنیتی عراق در روز پنجشنبه، درگیری مسلحانه میان شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و طرفداران مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه در بصره دست کم 4 کشته بر جای گذاشته است. جنگ قدرت میان مقتدی صدر و دیگر احزاب و شبه نظامیان شیعه که اغلب مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند بر سر تشکیل دولت. بعد از آنکه نمایندگان گروه مقتدی صدر در پارلمان عراق نتوانستند دولتی آری از حضور احزاب شیعه رقیب تشکیل دهند، از پارلمان استعفا دادند و حالا خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخاباتی تازه هستند. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، معتقد است احتمال عملی شدن این درخواست ضعیف است.
درخواست مقتدی صدر برای انحلال پارلمان عراق تقریبا عملی نیست. انحلال پارلمان از نظر قانون اساسی عراق بایستی به دست خود نمایندگان به پیشنهاد 30% نمایندگان و یا اینکه رئیس جمهور و نخست وزیر، و چون آقای به صدر از پارلمان بیرون رفته، مخالفان هرگز تقاضای انحلال پارلمان نخواهند کرد. به همین علت آقای صدر به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده. اونجا هم در مرحله اول دادگاه گفته که وظیفه ما نیست پارلمان را ملحد کنیم. قرار شده یک دادگاه دومی، شورای عالی قضایی، اظهار نظر بکنه و این شورای عالی چندین روز هست که جلسه‌ش رو به تعویق میندازه. باید صبر بکنیم ببینیم که آیا شورای عالی قضایی به این خواسته آقای صدر پاسخ خواهد داد یا نه.
یک طرف درگیری‌های حاضر در عراق شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. ولی آیا ایران از ادامه بحران در این کشور همسایه بهره‌مند می‌شود؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب، معتقد است نفع جمهوری اسلامی در ثبات و تشکیل دولت در عراق است.
ایران به هیچ وجه از این وضعیت منتفع نخواهد شد، چون ایران مایل هست که دولتی تشکیل بشه، طبیعتاً دولتی طرفدار ایران تشکیل بشه، هر چه سریع‌تر این دولت هم مشغول کار بشه، چون تشکیل دولت طرفدار ایران طبیعی است که به نفع دولت ایرانه و ادامه دعواهای درونی شیعی در عراق به هیچ وجه به نفع ایران نیست، چون پایان این داستان برای ایران نامعلومه.
در حالی که عراق در ماهای گذشته آیدی قابل ملاحظه‌ای از نفت به دست آورده، ولی مردمش همچنان با معضلات اقتصادی از قبیل بیکاری گسترده، زیرساخت‌های ضعیف و کمبود برق و آب دست و پنجه نرم می‌کنند. زد و خورد‌های خیابانی مرگبار هم به این شرایط علاوه شده است. عراق باید در انتظار چه آینده‌ای باشد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب.
شرایط سیاسی در عراق نامعلومه، چون از یک طرف طرفداران گروه‌های هماهنگی شیعه که طرفدار ایران هستند میخوان هر چه زودتر دولت تشکیل بدن و مقتدی صدر به هر قیمتی میخواد از تشکیل دولت جلوگیری کنه، خواهان انحلال پارلمان، خواهان قانون اساسی جدید هست و به همین علت اینکه کدام یک از طرف‌ها پیروز خواهند شد نمیدونیم. الان هم با اینکه صدر از طرفدارانش خواسته که از خیابان‌ها برن، ولی زد و خوردها مثلا در بصره ادامه داشته. تا الان صحبت از 4 کشته هست در بصره در نزاع مسلحانه‌ای که بین گروه های اصحاب اهل حق که طرفدار ایران هست و گروه سایرین که طرفدار صدر هست انجام گرفته. دولت هم سعی میکنه، یا نیروهای امنیتی ادعا میکنن که سعی میکنن آرامش رو برگردونن. حالا باید ببینیم که واقعا موفق خواهند شد یا نه.
در روزهای آینده رأی شورای عالی قضایی عراق درباره بقا یا فنای پارلمان این کشور احتمالاً چشمانداز تازه‌ای را در معادلات سیاسی عراق ترسیم خواهد کرد.
رقابت سیاسی میان احزاب رقیب در عراق
در این باره از نوشین سید حسینی از رادیو فردا میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که وزیر امور خارجه ایران مهمترین هدف از سفرش به مسکو را نقش‌آفرینی تهران در پایان جنگ روسیه علیه اوکراین اعلام کرده بود، اما از واکنش‌های اولیه چنین برمی‌آید که این ابتکار که گویا به درخواست کشورهای اروپایی مطرح شده مورد استقبال روسیه و اوکراین قرار نگرفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تلاش تهران برای میانجیگری به منظور پایان جنگ روسیه علیه اوکراین مورد استقبال طرفین درگیر قرار نگرفته و کیف میگوید شرایط مذاکره با مسکو فراهم نیست. وزیر خارجه ایران چهارشنبه در پی دیدار با همتای روسش سفر خود به مسکو را ماموریتی مهم توصیف کرد و در پست اینستاگرامی خود نوشت هدف اول این مذاکرات انتقال پیام یکی از سران کشورهای اروپایی بود که از ایران خواسته به توقف جنگ روسیه علیه اوکراین کمک کند، در حالی که حسین امیر عبداللهیان از بدو ورود به مسکو و تجمع‌بندی نتایج مذاکرات خود به همتای روسش بر نقش آفرینی تهران در پایان جنگ اوکراین تاکید می‌کرد. وزیر خارجه روسیه به گونه سخن گفت که گویا متعجب شده چرا اروپا از طریق ایران با روسیه درباره اوکراین گفتگو میکند. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ایرانیش گفت:
جناب آقای وزیر در ابتدای سخنان خود اشاره کردند برخی رهبران اروپایی از ایشان میخواهند که بر موضوع اوکراین تمرکز کنند و خواستار آنند تا ایشان پیام‌هایی به ما برساند. امیدوارم این پیش شرط جدیدی که برخی مقامات اروپایی برای ایجاد مانع در دستیابی به برجام مطرح کردند نباشد.
تاکنون هیچ مقام دیگری در روسیه و اوکراین واکنشی به ابتکار ایران نشان نداده و کیف اصرار دارد از سرگیری مذاکرات صلح با مسکو در شرایط کنونی مطلقاً منتفی است. میخائیل پادلک مشاور رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اوکراینی TSN گفت مسکو به دنبال مذاکره نیست، در پی تحمیل خواسته هایش است.
آنها میخواهند شرایط موجود حفظ شود و مناطق اشغال شده تحت کنترل کرملین بماند. در این صورت روسیه خود را پیروز جنگ علیه اوکراین و کشورهای غربی که از اوکراین حمایت می‌کنند اعلام خواهد کرد. این برای ما بسیار خطرناک است، چرا که بخشی از قلمرو کشور که دارای منابع غنی صنعتی، معدنی و کشاورزی است را از دست می‌دهیم و برای سالیان سال نمی‌توانیم اقتصاد خود را احیا کنیم. نمی‌توانیم 12 میلیون نفر که در جنگ آواره شدند را به خانه‌هایشان بازگردانیم. کرملین صراحتاً میگوید هدفش نابودی هویت اوکراینی و به قدرت رساندن دولت بازیچه دست مسکو در کیف است و برای دستیابی به این هدف روسیه نیاز به آتش بس دارد تا تجدید قوا کند. پیشنهادهای مختلف را میشنویم، اما امروز برای ما هر گونه مذاکره بدترین سناریوی ممکن است.
خبرگزاری ایسنا گزارش داد مقام اروپایی که از رئیس جمهور ایران تقاضا کرد برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین نقش فعال ایفا کند، رئیس جمهور فرانسه است. به گزارش روزنامه کامیرسانت مشخص نیست چرا این درخواست زمانی مطرح شد که رایزنی های رؤسای جمهور فرانسه و روسیه از سر گرفته شده و آخرین بار امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین حدود 2 هفته پیش تلفنی گفتگو کردند. نیکولای پتروف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است ترغیب ایران به پذیرش توافق اتمی هدف اول اروپاست.
تغییر موقعیت بین المللی و پایان انزوای ایران همراه با برجام به دست خواهد آمد و ضمناً ایران قادر خواهد بود قانوناً نفت خود را صادر کند. این به بحران انرژی در اروپا کمک خواهد کرد، پس به نفع همه است. رئیس جمهور فرانسه دقیقاً به دلیل ارتباط دائم با همتای روسش از موضع کرملین آگاه است. به همین دلیل معتقدم ابتکار وی متوجه خود ایران است. مکرون امروز نیز نسبت به احیای برجام ابراز امیدواری کرد. ممکن است در اجرای درخواستش توسط تهران نشانه‌هایی از تمایل دولت ابراهیم رئیسی برای همکاری با جامعه بین‌المللی دیده. البته اگر روسیه ابتکار ایران را میپذیرفت سود مضاعفی حاصل میشد، اما چنین اتفاقی نیفتاد.
ایران از اوایل بهار گذشته بارها تاکید کرده که آماده میانجیگری بین روسیه و اوکراین است. از سوی دیگر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صراحتا حامی موضع روسیه شد و همزمان با ورود حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به مسکو، کاخ سفید تایید کرد ایران پهپاد در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار داده، در حالی که روابط ایران با اوکراین به ویژه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران با چالش روبروست، روابط ایران با روسیه در حال گسترش است و چهارشنبه وزیران خارجه دو کشور اعلام کردند مناسبات دو جانبه به سطح راهبردی رسیده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که به دنبال سوء قصد نافرجام به جان سلمان رشدی نزدیک به یک ماه پیش بر فروش کتاب آیات شیطانی به طرز چشمگیری افزوده شده. این زمان این رمان جنجالی در حال حاضر عنوان پرفروشترین کتاب داستانی در اروپا رو به خودش اختصاص داده. تنها در آلمان 25,000 نسخه از اون منتشر شده و چاپ بعدی هم با همین تعداد به زودی در دسترس خریداران قرار میگیره. بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
در پی صدور فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار بریتانیایی، در 34 سال پیش از سوی آیت الله خمینی به دلیل انتشار کتاب آیات شیطانی، این رمان به عنوان یکی از پرفروشترین کتاب‌های آن سالها مطرح شد. با انتشار دیگر آثار سلمان رشدی کم کم آیات شیطانی رنگ باخت. در این میان اما سوء قصد نافرجام نزدیک به یک ماه پیش علیه این نویسنده، مانند 34 سال پیش، بار دیگر توجه جهانیان به آیات شیطانی جلب و این کتاب مجدداً به عنوان پرفروشترین اثر داستانی مطرح شد. یکی از دلایل استقبال از آیات شیطانی به نوشته برخی از روزنامه‌های آلمان همبستگی و همصدایی با این نویسنده است که در 34 سال اخیر سکوت اختیار نکرده و همچنان در مجامع عمومی ظاهر می‌شود. به دنبال سوء قصد ناموفق اخیر علیه سلمان رشدی، سایت آمازون اعلام کرد کتاب آیات شیطانی او به عنوان یکی از پرفروشترین کتاب‌ها جلوه‌گر شده و همزمان دیگر رمان این نویسنده نیز به نام بچه‌های نیمه شب مقام چهارم کتاب‌های پرفروش آمازون را از آن خود کرده. سوای این، نسخه صوتی کتاب آیات شیطانی هم در ردیف پرفروشترین ها قرار گرفته. همزمان این رمان بحث برانگیز عنوان پرفروشترین کتاب داستانی اروپا را هم به خود اختصاص داده و یک گروه انتشاراتی در آلمان به نام پنگوئین راندوم هاوس اعلام کرده پس از حمله اخیر به سلمان رشدی در نیویورک، کتاب‌های او از جمله آیات شیطانی بار دیگر در آلمان به محبوبیت اولیه خود دست یافته. سخنگوی این گروه از ناشران به خبرنگاران گفته در حال حاضر 25,000 نسخه از آیات شیطانی منتشر شده و استقبال به حدی است که چاپ بعدی هم به همین تعداد به زودی در دسترس خریداران قرار می‌گیرد. به گفته این سخنگو، سوای آلمان از زمان حمله اخیر به رشدی، تقاضا برای خرید کتاب‌های این نویسنده در بریتانیا نیز قوغا به پا کرده. افزون بر فروش چشمگیر کتاب‌های سلمان رشدی، به گفته اتحادیه کتابخانه‌های آلمان، تقاضا برای امانت گرفتن آثار این نویسنده در کتابخانه‌های این کشور هم رو به افزایش گذاشته. سلمان رشدی در 21 مرداد ماه گذشته در جریان یک نشست پرسش و پاسخ در یک مرکز فرهنگی ایالت نیویورک روی صحنه هدف حمله جوانی با چاقو به نام هادی متر، یک آمریکایی لبنانی تبار قرار گرفت و بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت. دو روز بعد اعلام شد این نویسنده 75 ساله دیگر به تنفس مصنوعی نیاز ندارد، حرف میزند و حتی جوک هم میگوید. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان ما دارید، دستگاه های پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 0042-21-12-21-12-13 و خاطرتون باشه که رادیو فردا خاموشی نداره. اگر این مجله اکنون به پایان خودش میرسه، اما همراه موسیقی رادیو فردا باشید و دعوت میکنم که خبرها راست ساعت 23 و مجله نیمه شب رو از دست ندهید. خدا نگهدار تک تک شما.